چیزی نمیخوام غیر از این. پای پیاده اربعین دوباره بیام تا حرم تو تمومی نداره غم من غم تو. چقدر خوبه محرم و خیمه امام حسین عوض میکنه آدم و خیمه امام حسین. اگه عاشق شدم کار تو بوده، عنایت علم داره تو بوده. اگه عاشق شدم کار تو بوده، عنایت علم داره تو بوده. اشکام میباره مدام، ندیده بگیر هرچی که دیدی. میدونم بخشیدی، غلام تو هم مثل جو. منو فراموشم نکن، دخیل دلم بلم تو تمومی نداره غم من غم تو. یه امنیه که نوکرم نوکر امام حسین، بزرگ شدم پای همین منبر امام حسین. اگه عاشق شدم کار تو بوده، عنایت علم داره تو بوده. اگه عاشق شدم کار تو بوده، عنایت علم داره تو بوده. پای پیاده اربعین دوباره بیام تا حرم تو تمومی نداره غم من غم تو. چقدر خوبه محرم و خیمه امام حسین، عوض میکنه آدم و خیمه امام حسین. اگه عاشق شدم کار تو بوده، عنایت علم داره تو بوده. اگه عاشق شدم کار تو بوده، عنایت علم داره تو بوده. اشکام میباره مدام، ندیده بگیر هرچی که دیدی. میدونم بخشیدی، غلام تو هم مثل جو. منو فراموشم نکن، دخیل دلم بلم تو تمومی نداره غم من غم تو. یه امنیه که نوکرم نوکر امام حسین، بزرگ شدم پای همین منبر امام حسین. اگه عاشق شدم کار تو بوده، عنایت علم داره تو بوده. اگه عاشق شدم کار تو بوده، عنایت علم داره تو بوده.
اینقدر این کار قشنگ بود و دلنشین و چون نزدیک ایام محرم هم هستیم به سلیقه سردبیر و تهیه کننده برنامه این کار خیلی زیبا و قشنگ و دلی که تأثیرش رو فکر میکنم رو تک تک ماها گذاشت انتخاب شد و براتون پخش شد. خیلی متشکرم از همراهی شما با باغ فیض امشب. بازم چشمام شده دریا، شده امشب دلم شیدا. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
در شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان
با هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
خیر مقدم عرض می کنم، به آب و تاب خوش آمدید. دو تا دستان مرکبی در مهتاب شب بوها ما را صدا می زند، پرنده های ناشناس. بساط بیداری گسترده است، عازم شما شده ایم با آب و تاب. آب و تاب
اینهو من سلیمان و اینهو بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بزرگی عرض می کنم به روی ماه یکان یکان، هموطنان جان، هموطنان پیشانی بلند، روی سپید، فرهیخته، هوشمند، معرفتی، حکمی، دانشی، کتابخوان و از همه مهمتر هموطنان یار شاطر، هموطنان همدل. و خدا رو شکر میکنیم که باز هم در مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران در معیت همکاران کاردان و کاربلدم، تهیه کننده گرامی و ارجمندمون سرکار خانم پروانه طهماسبی، دستیار محترم تهیه کننده محترم جناب آقای مهدی مجنونی، صدا بردار عزیز و ارجمندمون جناب آقای سیامک احمدی، من بنده پیاده و برخی شما محمد صالح علا هستم. هموطنان جان، پارسی زبانان جان، آسمان سینه‌ام را چون شما ای مشتری است باز کن دکان که وقت عاشقی است. هموطنان جان، به امشب به برنامه آب و تاب از رادیو محترم تهران خوش آمدید. مشرف قدم روی چشم من گذاشتیم. همچنان که شیوه و مرسوم این برنامه است، هفته هاست که با نخبگان ادبیات به طور کلی فرهنگ ایران شهری و ایزن در حوزه زیباشناسی، نمایش، سینما، موسیقی و مطبوعات و دیگران سخن میگوییم و میهمانان نازنین و درجهی که داریم. امشب هم همین سر چراغی و اول دشت به شما مژده میدم که یکی از مترجمین چرب دست روزگار ما که حالا اجازه بدین جلوتر بریم، من فهرستی از آثار و احوال ایشان رو به منظرتون تبلیغ بکنم و یک شیب ملایمی میریم به ثبت آثار ارجمند این مترجم تبانای روزگار ما و ایشان امشب میهمان من هستن و امشب رو با جناب آقای اسدالله امرایی یک ساعت و نیمی به پای هم پیر میشیم. جناب آقای اسدالله امرایی زاده نخستین روز اردیبهشت ماه، اردیبهشت هم از اون روزهایی که از اون روزهاییست که خیلی آهان آهان داره و کسانی که اردیبهشت به دنیا میان دلهاشون دو طبقه است به نظرم و عرض کنم که خیلی ارزش هاشون قد میکشه به زودی. میهمان عزیز من روز نخست اردیبهشت ماه سال 1339 خورشیدی در شهر ری گرامی ما به دنیا وارد شدن جناب آقای اسدالله امرایی، نویسنده و ایزن مترجم هستن. حالا خدمتون جلوتی تر که بریم عرض میکنم که چقدر آثاریشون آهان آهان ها داره و چقدر مؤثر بودن در ادبیات روزگار من. آقای امرایی، جناب آقای اسدالله امرایی کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی هستن و از سال 1360 خورشیدی با مطبوعات همکاری مستمر داشتن و دارن. من چون آثار ایشون بسیارانن، من تنها چکه از آثار ایشون رو خیلی سراسیمه به محضرتون تبلیغ میکنم. کتاب ها اتر پنهان در باد، مرد در بند، ترجمه ها خزان خودکامه نوشته شادروان گابریل گارسیا مارکز، خوشخنده نوشته هاینریش بول، مردان بدون زنان نوشته استاد همینگوی، ارنست همینگوی، دختر بخت نوشته ایزابل آلنده و شهر جانوران باز نوشته ایزابل آلنده. من همین که شروع کردیم، افتتاح کردیم گفتگو رو با جناب آقای اسدالله امرایی، من درباره همین آثاری رو که تا اینجا به محضرتون تبلیغ کردم کنجکاوی میکنم. تقریبا این نویسندگان که آثارشون رو امرایی ترجمه کردن از در چکاد ادبیات هستند و بیشتر فارسی زبانان خیلی نسبت به ایشون کنجکاوان. البته یک فهرست خیلی بلند بالایی داریم که در مسیر اجرای برنامه درباره اونها صحبت میکنیم. همین الان دو کتاب ارجمند در دست من از ترجمه های آقای اسدالله امرایی، یکی بینایی ژوز ساراماگو که اگر خاطرتون باشه از ایشون کوری رو خوندیم و من نمیدونستم که بینایی در ادامه اون رمان کوریس. جناب آقای امرایی به من فرمودن که این ادامه اون رمانه. این کتاب چاپ دوم بینایی جز ساراماگو و نمیتوانم و نمیخواهم از لیدیا دیویس با ترجمه اسدالله امرایی برنده جایزه بوکر بین‌المللی 2013 ترسایی، این هم کتاب نویست به نظرم تازه ترجمه شده. اجازه بدیم بعد از یک رفت و برگشت رادیو تهرانی به اتفاق سر میچرخونیم به سمت میهمان ارجمندمون جناب آقای اسدالله امرایی. شب بخیر پارسی زبانان جان. شما برنامه آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید. من بنده محمد صالح‌الا هستم و میهمان ارجمند من جناب آقای اسدالله امرایی. جناب آقای امرایی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز، همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه آب و تاب.
خیلی سپاسگزارم که وقت گذاشتین که با من گفتگو بکنیم.
یادید به هر حال در واقع رادیو چند تا به هر حال برنامه و مجری خوب داشته. قدیم ما همیشه برنامه هاشون رو دنبال میکردیم. برنامه های حضرت عالی بوده، برنامه های آلبرت کوچولو بوده، یه روزگاری آقای حسین پاکدل بوده. اینا به هر حال کسایی بودن که ما برنامه هاشون رو گوش میدادیم. و البته رادیو هنوز با وجود همه این تغییراتی که اتفاق افتاده و این همه رسانه اومده، رادیو هنوز رادیو مونده و تقریبا فکر میکنم یه جورای گل سرسبد صدا و سیمای ماست.
خیلی ممنونم. منم سلام میکنم به استاد که فرمودین، سلام عرض میکنم به استاد آلبرت کوچویی و به استاد حسین پاکدل و خیلی سپاسگزارم که شما از همکاران عزیزمون نام بردید. جناب آقای امرایی، میگن اونایی که نمیتونن بگن مینویسن، چون که نوشتن صدا نداره. و در حالی که نوشتن بی سر و صداست، شما هم مینویسید و هم ترجمه میکنید. خیلی عالم عجیبیه. شما بیشتر رغبتتون به نوشتن هست یا به ترجمه است؟
البته خب من بیشتر ترجمه میکنم. نوشتنم خب بیشتر تو مطبوعاته، یعنی بیشتر حالت در واقع روزنامه نویسیه، در واقع بحث روزمرگیه. اون خیلی در واقع اون جنبش چیز نیست. بیشتر در واقع اون بخش ترجمه کار من خودم رو جلب میکنه. و خب به طور مشخص ما را ترجمه نمیخوریم، حتی در اون کاری که به قول بعضی از دوستان به کار گل هم معروفه برای نون در آوردن. به هر حال چون میدونی من در واقع کارشناس روابط بین الملل سازمان هواشناسی هم
ماشاءالله،
یعنی اونجا هم کارم ترجمه است. ولی این بحثی که فرمودید، اونایی که نمیتونن حرف بزنن مینویسن، خب تا حدود زیادی درسته. معمولا کسایی که می نویسن ناطقای زبردستی نیستن، یا می نویسند دیگران می خوانند. اما ما مترجمه های در واقع نوشتنمون از زبان دیگرانه، حرفمون از زبان دیگرانه. اون پیه حکایت موسا هست که میگه که خدا به موسا میگه که ما رو با اون زبانی بخوان که با آن نکردی تو گناه. گفت موسا من ندارم آن زبان یا آن دهان، گفت ما رو از زبان غیر خوان. حالا این هم باز یا حتی از دهان غیر خوان، من تو بعضی نسخه دهان دیدم، تو بعضی نسخه زبان دیدم. و خب ما مترجمین فکر میکنم که اون نقص گفتارمون رو در واقع از زبان دیگران بیان میکنیم. حالا نهایتش هم خیلی هم که گیر بدن میگیم آقا ما که نگفتیم، نویسنده گفته، ما فقط روایت کردیم.
ولی همطور که میفرمایی، چنان زبان دیگران رو زبان خود خیشتن میکنیم و مطبوعه در زبان مقصد و دلانگیزه. برای همینه که شما طرفداران بسیاری دارید در این حوزه. من حالا میخوام برگردم به سالی که شما به مدرسه میرفتین، از شهر ری بگم محلتون، که کم کم کنجکاوی کنیم پیدا کنیم که چه عواملی باعث شد که شما رو به سمت ادبیات هل داد و این میل رو در شما ایجاد کرد. بعد آهسته آهسته برسیم به ترجمه. شما در همون شهر ری مدرسه تش می‌بردید، دبستان و اینها رو؟
نه، ما تو تقریبا 5 سالگی من توی شهرری بودیم، توی صفایی شهرری، توی منطقه به نام خط آهن. علت این که خط آهن بهش میگفتن این بود که توی نزدیکی کارخونه سیمان بود و در واقع قطار از اونجا برای حمل سیمان یه خط ریلی بود برای بردن سنگ و بردن سیمان، معمولا مورد استفاده قرار میگرفت. همیشه هم تو با سرعت خیلی آرومی حرکت میکرد، چون تو منطقه هم مسکونی بود، هم به حال بار
سنگینی، هم بارش بار سنگینی.
ولی ما دبستان رو دبستان شهاب میرفتم، توی اون موقع ناحیه 7 بود که الان شده منطقه 16، و اونجا در واقع رفتم. آشنایی من اصلا با ادبیات و مقوله کتاب با یک معلم مهربان شروع شد. ما یه معلمی داشتیم که خبر ندارم الان زنده است یا فوت کرده، اگر به هر حال زنده است که خدا حفظش کنه، اگر فوت کرده خدا بیامرزدش. یه معلم بسیار مهربانی داشتیم. ما کلاس سوم دبستان بودم من، و ایشون برای ما میمد کتاب میخوند، و اولین کتابی که برای ما شون خوند داستان مهمانهای ناخوانده فریده فرجام بود. بل. و این داستان رو با آب و تاب میخوند. داستانش رو اتمالا
کلاس چندم بودین شما؟
کلاس سوم دبستان. این داستان رو برای ما میخوندن، والا سفوم دوانه دقیقا توی سلا حضور ذهن ندارم، ولی اسم معلم اون کاملا یادم. این خانم افتخار منش بود، من تا بین در واقع بچه ها به خانم افتخاری معروف بود. این داستان رو برای ما خون، داستانم احتمالا شما شنیدید، داستان پیرزنی که توی خونه زندگی میکنه، قد چوب کبریت و حیاتش برای حیات خیلی کوچیکیه و بارون میگیره، گنجیش میاد در میزنه، میاد توی خونه، گوسفند میاد در میزنه، خر میاد، گاو میاد، همه
من که برام چیزی میکنم، من که برام خیلی تعجب میکنه با اون قصه مردم باری که من که برای جیک جیک میکنم، من که تخمه چه میگذارم، بارون میاد اینا پناه میارن به خونه،
بله به خونه میرن و همه اونجا جا میگیرن.
بله
بله. خب این داستان رو من کامل توی ذهنم بود، و بله. یک در واقع پیرزنی تو همسایگیمون داشتیم که مادر بزرگی یکی از دوستای ما بود، رفتیم بهش گفتیم که تو هم توی بچه رو تو توی خونه قوطی کبریتی زندگی نمی کنی، پیرزن ها توی قوطی کبریت زندگی می کنن. البته حاضرش یه
در واقع ذهن نمایشی فعالی
شوبه به قول معروف چوب قلیون بود. قلیون قدیما مثل حالا چیز نداشت،
بله. شیلنگ نداشت،
شیلنگ نداشت، بله. یه چوبی داشت که بله.
که با اون کتک می‌خوردیم،
بله. خانم مادر بله. چوب کشیده‌ای به ما زد که ما یادمون
نره، بله. این که شما رو به سمت ادبیات فرستاده، بله. خیلی بله بفرمایید.
و خب دیگه علاقمند شدم، کتاب میخوندم.
از همون فرمودین کلاس دوم ابتدایی از همون خانم افتخار منی؟
بله بله. از اونجا من به ادبیات علاقمند شدم و در واقع کتاب خون شدم، و هر کتابی دم دستم میومد میخوندم. اون موقع خب مدارس کتاب خونی نداشتن،
بله.
و توی هر منطقه ای مثلا یک کتاب خونی کانون پرورش کودکان نوجوانان، که حالا اینا مثلا عضو میگرفتن، بچه ها میرفتن کتاب میگرفتن میوردن. مثل حالا نبود که همه مثلا انتظار دارن توی خونه شون یک کتاب خونه داشته باشن. یعنی اون سنت کتاب خونه رفتن خیلی رایج بود. ما با علاقمند شدیم و توی دوره راهنمایی یک مسابقه داستان نویسی شرکت کردیم. این که من پرسیدی چرا سیگار نمی کشی؟
بله.
یه داستانی من نوشتم،
بله.
به نام سیگار خاموش،
بله.
و سیگار خاموش در واقع یک فرد البته معتادی رو مجسم می کرد که بله. سیگاری لای دستش بود و خماری میکشید از خود، ما اون خماری اینا نمیفهمیدیم، فقط اون کش و قوسی که این لب جد میرفت بعد یهو به خودش میومد رو من تصویر کرده بودم خیلی
در اون قصه.
بعد توی اون قصه رسه کوتاهی هم که توی مجله پیک چاپ شد، پیک دانش آموز، و خب حاصلش هم برای این بود که توی منطقه اول شد و یه سری جایزه ما دادن و این مسئله.
تأثیری در رغبت شما داشت؟ در انگیزه های شما رو تقویت کرد اون جایزه بود؟
اون جایزه که خیلی تقویت کرد، و به هر حال بعدها توی روزنامه دیواری و بعد دیگه به هر شد این علاقه ادامه پیدا کرد و دیگه تا این پایی
از هم کلاسیاتون کسانی بودن که هم افق با شما در حوزه ادبیات پیش اومده باشن؟ کسانی؟
بودن، تعداد از دوستان بودن، تا توی رشته های دیگه هنری رفتن.
بله.
به عده رفتن سراغ موسیقی.
بله.
یه عده سراغ سینما رفتن، یه عده سراغ تئاتر رفتن.
بله.
بعد یه عده سراغ نقاشی رفتن، ولی به هر حال هر کدوم این دوستان به جایی بعدن دیگه پخش و پلا شدیم، هر کدوم یه طرف دیگه خیلی از حال هم خبر نداشتیم.
فرمودین که شما 5 سال در شهر ری بودیم، بعد کجا تشبرد؟
بعد اومدیم خزانه.
بله.
خزانه فرح‌آباد بود که بعداً شد خزانه بخارایی.
بله.
یه تا حدود 10 11 سالگی توی
دبیرستان اونجا تشبرد.
بله. بعد رفت نازی‌آباد.
بله.
دیگه توی نازی‌آباد هم ما به هر حال معلمینی داشتیم که اینها کمک میکردن، و حالا که الان هم با یکی از این معلمانم که در واقع مشوق اصلی من حداقل توی سالهای بزرگسالی بود، آقای قاسم بیاتی بودن که معلم در واقع ما بودن، و ایشون الان در فرهنگسرای ملل همین کار ترویج ادبیات رو الان اونجا دارن انجام میدن، و برحال خیلی تأثیر داشتن ایشون توی به این راه کشیده شدن ما.
در چه سالهایی؟
توی سالهای 53-54.
بله دیگه در بزرگ سن. شما معاشرتتون رو با کتاب چگونه ادامه دادید؟ میرفتیم کتابخانه؟
توی مدرسه اون یک کتابخونه